آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام. نمایش خون در گلوی گربه و جناب آقای محسن معینی کارگردان اثر.
سلام به شما و سلام به مخاطبان نازنینمون در تیوال که سالهاست همراه ماست هستند.
متشکرم. آقای معینی عزیز بفرمایید که به عنوان سوال ابتدایی، در بروشور این نمایش نوشته شده بر اساس متنی از راینر ورنر فاستبیندر، بفرمایید که بر اساس کدوم متن فاستبیندر هست و اینکه این اثر چگونه شکل گرفت تا امروز در مرداد ماه 1396 در تماشاخانه باران بر روی صحنه رفت.
بله، این متن بر اساس همین متن خون در گلوی گربه فاستبیندر هست. یه دوگانه ایه که سالها پیش من خونده بودم، مرحوم جاهد جهانشاهی ترجمهش کرده و من خیلی این متن رو دوست داشتم و سالهای دور که من با حلقه نویسندگان کانستراکتیویست آلمانی تو دوره که آلمان بودم آشنا شدم، دوست داشتم که این متن رو روی صحنه ببرم. مجموعه این نویسنده‌ها رو من کارشون دوست دارم، هم وندرس هم هانت که هم خدمت شما عرض کنم این متنی که اکنون بر صحنه است. پیش از این متن یکی دو متن از هانت کرد تو گروهمون تجربه کردیم که در نهایت کاسپار روی صحنه رفت و از تقریبا 4 ماه پیش تصمیم گرفتیم با گروهمون تجربیاتی روی متن خون در گلوی گربه انجام بدیم که تقریبا آن چیزی که اکنون بر صحنه می‌بینید صرفا پلات اصلی رو وفادار به متن هست و تغییرات و تحولات جدی تو این مدت شکل گرفته. شاید چیزی به جز تم و پلات دیگه از متن اصلی فاستبیندر باقی نمونده و البته آن پیام اصلی که فاستبیندر تحت عنوان ضد تئاتر مطرح میکنه مبنی بر نقد جریان‌های روز تئاتر، چه اون روز چه امروز.
فاستبیندر نمایشنامه که خیلی معروف هست، در حقیقت فیلم نامه‌ای که خیلی معروف هست و فیلمش رو هم فکر میکنم ساخته وایتی هست.
بله.
که خیلی هم ساختار ضد تئاترش مشخص و معروف هست. برامون بیشتر توضیح بدید، این روی در حقیقت پوستر نمایش شما هم نوشته شده در معرفی کار ضد تئاتر خون در گلوی گربه، برامون بیشتر توضیح بدید راجع به
این. من فکر کنم این مفهوم ضد تئاتر از زمان یونان باستان تا الان ادامه داره، یعنی یک سری ساختارهایی که شاید متکی بر استراکچر کلی قدرت یا زیبایی شناسی مقتدرانه بوده همیشه تبلیغ می شده. یک نگاه رادیکال انتقادی هم نسبت به اینها وجود داشته که هی ضد تئاتر رو تولید می‌کرده، بعد خود اون ضد تئاتر هم بعضن دوباره تبدیل می‌شده به یک استراکچر ثابتی که زمان بر اون می‌گذشته و می‌شده استراکچر محبوب و دوباره ضد تئاتر از دلش بیرون می‌اومده. اما اون چیزی که به طور خاص تو تاریخ تئاتر در موردش صحبت میشه به عنوان ضد تئاتر، چیزی است که شاید بشه ردی پاش رو تو بعضی آثار سارت و کمو دید و بعد تبلورش رو بعد از اینکه کانستراکتیویست‌ها یک سری آرای رو مطرح می‌کنن مبنی بر نقد ساختارهای زبانی، نقد ساختارهای ارتباطی و اینها، در آثار ابزورنویسی دید و فکر میکنم که خیلی دیگه رادیکالش رو در آثار اوژن یونسکو به طور خاص مثلا متن تلف شدگان تکلیف اوژن یونسکو میشه دید و بعد هم که وارد آلمان میشه و ترکیب میشه با اون گفتمان آلمانی و شاید نگره حاکم فلسفی اون دوره که مبتنی بر افکار هایدگر بوده و نقدی که او به زبان و کارکرد زبان داشته، تبلور و تجلیش میشه این متونی که اکنون من ابتدای صحبتم عرض کردم و یکیش رو ما بر صحنه بردیم. ضد تئاتر یعنی به چالش گرفتن عناصر مقتدرانه تئاتر، برای اینکه تماشاگر دوباره فکر کنه، برای اینکه تماشاگر دوباره زیبایی شناسی رو مرور کنه، زیبایی شناسی که به او داره ارائه میشه رو مرور بکنه و در نهایت به یه استنتاج نهایی، فهم نهایی یا استنتاج جدید و فهم جدید برسه و هرگز در یک نقطه متوقف نشه، مثل ضد خیلی چیزهای دیگه که شبیه واکسن اون چیزه، یعنی شما رو در برابر آسیب دیدنش مسئول میکنه.
در یک سری مشخصات و نقاط فکر میکنم با فاصله گذاری هم نزدیک هست این ضد تئاتر، یعنی من این نزدیکی رو احساس میکنم. نگاه شما به عنوان کارگردان چگونه؟
بله، از این عنصر هم نه من، تئوریسین های این حوزه ضد تئاتر استفاده کردن. عرض کنم به طور خاص تو متون اوژن یونسکو و دو متن هندکه و دو متن خدمت شما عرض کنم فاسبیندر میتونید این رو ببینید، هم در این متن هم در متن دیگری که همراه این متن ترجمه شده به فارسی اسم دلال محبت، شما عنصر فاصله گذاری رو میبینید. یعنی تماشاچی و خدمتتون عرض کنم بازیگر و دیگر عناصر صحنه فاصله بینشون برداشته میشه. ما یک کمی تکنولوژی رو هم وارد کردیم دیگه، یعنی استفاده از چیزی به نام ویدئو که الان دست ما قرار گرفته، در دست ما قرار گرفته، میتونه به ما کمک کنه که بیشتر به فاصله گذاری دام بزنه. البته حضور خانم ها بر صحنه و آقایون بر پرده گذشته از این که به نظر من تکنیکاله و اون فاصله گذاری رو روی میده، من دنبال این بودم که حالا نباید تحلیل رو زمینه این کار کرد، ولی دنبال این بودم که این رو به مثابه یک تکنیک ریشه دار در محتوا به کار ببرم.
آقای معینی عزیز، در مفاهیم در حقیقت این گونه نمایش‌های ضد تئاتر، عدم ارتباط شاید بین دیالوگ و اکت و همونطور که خودتون در بروشور هم اشاره کردین اکسیون‌های مکانیکی وجود داره، این مفاهیم فکر نمی‌کنید برای تماشاگر در حقیقت به نوعی دچار سردرگمی بکنه تماشاگر، یا براش و پذیرفتنش شاید به نوعی خط سیر داستان رو براش دچار مشکل بکنه، اینها شما رو قلقلک نمیداد برای اینکه حالا به سمتی حرکت بکنین که حالا این قلزت این گونه نمایشی رو کمتر بکنید تا ارتباطش با مخاطب هم کم بیشتر بشه؟
ممنونم از چیزی که فرمودین، دقیقا همینطوره. یعنی یکی از خطراتی که روند اجرای روند تمرین رو همیشه تهدید میکنه این است که شما دچار خودتون دچار یک ساختاری بشید و ازش نتونید خارج شید و هی باید مرتب ساختار خودتون نقد کنید و بتونید ازش خارج شید. خطری هم که این دست از نمایش‌ها دارن این است که چون مبتنی بر یک نظام نشانه‌شناسانه پیچیده‌ترین، این نظام نشانه‌شناسانه دچار تشتت شه و تماشاگر رو متشتت کنه. شاید همه تلاش ما تو پروسه تمرین و حالا اجرا با سنتز با تماشاچی این است که بتونیم این نظام نشانه شناسانه رو یک دست‌تر بکنیم و تماشاچی دچار سردرگمی نشه. ولی بله، نکته‌ای که می‌فرمایید واقعا همیشه هست که این نگرانی باعث بشه خود ما نسبت به اون ساختار کوتاه بیایم و اون ساختار ابتدایی رو در تمرین بپذیریم.
درسته. و استفاده از ابزار و اکسسوار، این هم باز مبنای همون مفاهیم ضد تئاتر رو داره. شما از نشان شناسی استفاده کردین، از سمبل شناسی استفاده کردید و باز این رو خلاف مبنای یک تئاتر کلاسیک استفاده کردین ازش در این نمایش. میخوام این مفهوم رو هم در حقیقت، این ابزارها و این نشان شناسی رو هم کمی برای تماشاگر روشن بکنید.
بله، تو این شکل اجرا یکی دو تا از تکنیکای خیلی بابی که تو دنیا ازش استفاده میشه که این است که شما نشانه ها رو از محمل تعریف شده شون خارج کنید و بر محملی دیگر ارائه بدید. این باعث میشه تماشاچی چون عناصر نشانه شناسانه رو در جایگاه دیگه میبینه، هم به نشانه ها فکر کنه، هم بر محمل اول و هم بر محمل دومی که داره ارائه میشه. بله، ما سعی کردیم که استتیک صحنمون رو اینگونه تعریف کنیم که هیچ هویت جغرافیایی مشخصی نداشته باشه، هیچ هویت تاریخی مشخصی هم نداشته باشه. یعنی با شکستن این قضیه و آزاد شدن یک سری نشانه ها از یک گفتمان مشخص تاریخی و یک گفتمان مشخص جغرافیایی به این سمت بریم که یک زیبایی شناسی جدیدی باز تولید بشه.
و این فرامکانی و فرازمانی بودن هم در جایی فکر میکنم که یکی از بازیگر دیگر رو به اسامی مختلف صدا میکنه، اینجا هم باز مشهوده و میشه مشاهدهش کرد.
بله، در متن اصلی خود فاسبیندر این اشاره رو میکنه، اصلا میگه این با صدای بلند گفته بشه که فوئبه موجودی است که از فضا آمده و بر زمین در جستجوی آزادی است. ما این رو حذف کردیم و فکر کردیم یک آدرس دومی رو بدیم که آدرس اول رو انقدر صریح ارائه نده، میتونه جالب تر بشه. بخشی از نوشتار مارگریت دوراس رو تو اول نمایش بازخونی میکنیم که همینطوره، صحبت از این میکنه که زمان و مکان چگونه میشکنه و انسان در هر نوع زمان و مکانی که میشکنه با چه موضوعاتی درگیری، اونگونه که دوراس میگه در مورد مرگ و تنهایی. و بله به درستی شما اشاره کردین همینطوره، ما اسامی که میگه از جغرافیای مختلف، زبانهای مختلف و اشارات مختلف.
ممنونم آقای معینی عزیز که وقتتون رو در اختیار تیوال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام ناگفته‌ای هست تریبون تیوال میزبان شماست.
خواهش می‌کنم. منم از شما تشکر میکنم، از مخاطبان عزیزمون تو تیوال تشکر میکنم، از تیوال تشکر میکنم که پل ارتباطی من بوده تو همه این سالها با تماشاچیام، و امیدوارم که از دیدن این اثر لذت ببرید و دوستانمون هم که میان و مخاطبان که میان لذت ببرن و البته ما رو از نقدهای خودشون هم محروم نکنن، به خاطر اینکه این یک ضد تئاتر و ضد تئاتر خودش به نقدهای جدی احتیاج داره. ما هم خیلی نسبت به نقدهای تند و جدی بازیم و خیلی خوشحال میشیم و شادمانیم. درود به شما و درود به شنوندگان تیوال.
سپاس از شما همراهان خوبم، ممنون که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند حسین کوهی.